و خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شورای نگهبان صلاحیت حسن خمینی را یک بار دیگر رد کرد. سازمان ملل متحد از ترکیه خواست مرزهایش را به روی سوری‌ها باز کند. و دونالد ترامپ و برنی سندرز پیروز انتخابات مقدماتی ایالت نیو همشایر شدند. شورای نگهبان با رد اعتراض حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی صلاحیت او را برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان یک بار دیگر رد کرد. خبرگزاری اینا گزارش داده است که در جلسه های مختلف رسیدگی به اعتراض نامزدهای انتخابات خبرگان بار دیگر صلاحیت حسن خمینی بررسی شده و شورای نگهبان یک بار دیگر رأی به عدم احراز صلاحیت او داده است. سه‌شنبه شب مهلت بررسی شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مجلس خبرگان در شورای نگهبان به پایان رسید و آنطور که خبرگزاری ایسنا اعلام کرده روز چهارشنبه نتیجه نهایی به داوطلبان اعلام شده است. این خبرگزاری می‌نویسد در بررسی نهایی شماری از داوطلبانی که قبلاً تایید صلاحیت شده بودند صلاحیتشان رد شده است. سازمان ملل متحد از ترکیه خواست تا مرزهایش را به روی انبوه پناهجویانی که از درگیری‌ها در حلب گریخته اند باز کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان ملل متحد در بیانیه خود همچنین اخطار داده که در پی این درگیری‌ها ممکن است 300 هزار سوری امکان دریافت مایحتاج اولیه غذایی را از دست بدهند. آنطور که فعالان محلی گزارش دادند، حملات نیروهای اسد با حمایت نیروهای ایرانی و روس همچنان به مناطق میان حلب و مرز سوریه با ترکیه ادامه دارد. دولت ترکیه اجازه ورود به 30 هزار آواره سوری را نمی دهد و دولت اسد نیز مسیر مرز ترکیه به حلب و مرکز سوریه را به روی این افراد بسته است. دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و سناتور برنی سندرز از حزب دموکرات توانستند در رأی گیری مقدماتی ایالت نیو همشایر آرای بیشتری از دیگر اعضای احزابشان کسب کنند. به گزارش شبکه خبری CNN، پس از شمارش بیش از 80% آرا، برنی سندرز که خود را سوسیال دموکرات می‌نامد، توانست با کسب 60% از هیلاری کلینتون که 39% آرا را از آن خود کرده پیش بیفتد. در حزب جمهوری خواه نیز دونالد ترامپ توانست 35% آرا را از آن خود کند که نزدیک به دو برابر آرایی است که نفر دوم حزب جمهوری خواه جان کیسیک به دست آورده است. دو نامزد پیروز این انتخابات مقدماتی اشاعه دهنده دیدگاه‌های متفاوت از جریان اصلی احزابی هستند که مایلند نمایندگی آنان را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کسب کنند. پیشتر و در نخستین مرحله رأی‌گیری ایالتی هیلاری کلینتون توانسته بود با اختلاف اندکی از برنی سندرز پیش بیفتد و تد کروز نیز دونالد ترامپ را پشت سر گذاشته بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در مسئله فساد و رانت مشکل داریم و هدف دولت آن است که با فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی جلوی رانتخواری و فساد را بگیرد و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. به گزارش خبرگزاری اینا آقای روحانی روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح 138 طرح مصوب دولت یک دستگاه حکومتی را هم مسئول قاچاق کالا معرفی کرد و گفت شما وقتی می‌خواهید تولید کنید یک دستگاه فاسدی که نمی‌خواهم نام ببرم که چگونه می‌تواند کالای قاچاق وارد کند نمی‌گذارد کشور رشد کند. باید جلوی این فسادها را بگیریم. پیش از این نیز رئیس جمهوری ایران بدون نام بردن از دستگاه یا نهاد خاصی به حضور مخرب آنان در اقتصاد اشاره کرده بود. برخی رسانه‌ها اشاره‌های پیشین آقای روحانی به دستگاه حکومتی دخیل در فساد اقتصادی را سپاه پاسداران معرفی کرده بودند. به پایان یک بخش خبری دیگه می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. این هفته در ادامه هفته قبل به مناسبت یاد و بزرگداشت ابوالحسن نجفی، ادیب و پژوهشگر و زبانشناس و فرهنگ نویس معاصر که دوم بهمن ماه در تهران از میان ما رفت، آرا و آثار او رو برخواهیم رسید. به همین منظور از دکتر نصرالله پور جوادی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده و مصحح بیش از 30 کتاب و مجموعه مقاله عمدتاً در حوزه حکمت و عرفان و فلسفه دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. ابوالحسن نجفی پس از انقلاب به دعوت نصرالله پور جوادی به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و نزدیک به 2 دهه در اونجا با او همکاری کرد. گفتگویی که در این برنامه خواهید شنید بخش بسیار کوتاه شده یک گفتگوی مفصله که نسخه کامل اون رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای پورجوادی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب که ویژه نگاهی هست به زندگی ابوالحسن نجفی. اگر زندگی حرفه‌ای آقای نجفی رو بخوایم طبقه بندی بکنیم، شاید 3 بخش خیلی مهم فعالیت کارهای او هست که یکی دوره کارهای ترجمه آقای نجفی هست، تأثیری که در زمینه ترجمه داره. دیگر بخشی است که او رو به عنوان استاد زبانشناسی و ادبیات در دانشگاه‌های اصفهان و تهران و همطور علامه طباطبایی این چند سال آخر شاهد بودیم، و همطور نجفی مؤلف آثار مهمی در حوزه زبان و فرهنگ. من از همین بخش آخر اگر بخوام از شما بپرسم، میخوام در مورد اهمیت ایشون به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک فرهنگنامه‌نویس، موقعیت او در فضای عمومی فرهنگنامه‌نویسی ما، زبانشناسی ما یا فضای آکادمیک ما در این زمینه چطور آقای نجفی رو میشه ارزیابی کرد؟
آقای نجفی از به عنوان یه زبانشناس، تفاوتی که با زبانشناسای دیگر ما داشت عموما این بود که ایشون واقعا به سابقه زبان فارسی توجه داشت. درسته که به زبانی که الان در محاوره به کار میره و ما بهش تکلم میکنیم، خب بیشون علاقه داشت، روش کار میکرد. همون فرهنگ عامیانه‌ای که نوشته واقعا در حد خودش شاهکاره، یا کتاب غلط ننویسیمش، اینا همه ناظر به زبان فارسی است به صورتی که امروز داره به کار میره. اما نجفی به عنوان یه زبانشناس دائم به سابقه زبان فارسی، به ادبیات کلاسیک توجه داشت و دقیقاً اطلاع دارم که این متون رو نه تنها میشناخت و میخوند، بلکه بارها همطور مطالعه میکرد اینا رو و یادداشت برمیداشت و توانایی های زبان فارسی رو از این لحاظ سعی میکرد پیدا بکنه یا اونها رو به کار ببره در ترجمه های خودش و در تألیفات خودش و یا اونها رو ملاک قرار بده برای سنجش زبان فارسی که تحولاتی که زبان فارسی پیدا کرده. به هر حال یه نقطه مبدعی بود براش اینکه زبان فارسی در گذشته به چه صورتی به کار برده میشد و قواعدش چی بود، ضوابطش چی بود و بعد چه تحولات این به خودش داشت. از این نظر خب ما زبانشناسای دیگه لینگویستیکن، در واقع تفاوت نجفی در این بود که به سابقه زبان فارسی و به ادبیات فارسی و نثر فارسی در گذشته کاملا آشنا بود، در حالی که اکثر زبانشناسا به خصوص کسایی که در خارج تحصیل کردن خب توجه ندارن یا علاقه ندارن یا توخوری ندارن یا انسی ندارن با سابقه زبان فارسی. اما نجفی علاوه بر این به ادبیات کلاسیک هم توجه داشت و فقط مسئله زبان نبود براش، بلکه ادبیات هم براش مطرح بود و اینو ما کاملا میتونیم ببینیم در نثر نجفی، در ترجمه های نجفی، در مثال هایی که نجفی میاره برای فرهنگ خودش، برای غلط ننویسیم و کتاب های دیگرش.
آقای نجفی در زمینه فرهنگ و زبان و مباحث تخصصی در این حوزه چند کتاب از او ما در دست داریم، اما غلط ننویسیم او بیش از هر کتاب دیگری محبوبیت عام پیدا کرد و بیشتر نام نجفی با این کتاب پیوند خورد، در حالی که شاید این کتاب بیشتر از آثار دیگر او نقد شده و شاید ضعف‌های فنی یا تکنیکی درباره اون مطرح شده. چرا غلط ننویسیم اینقدر مورد توجه و محبوبیت عام در جامعه فرهنگی ما قرار گرفت؟
کتاب غلط ننویسیم نقد شد، درسته، از همون ابتدا که در اومد این کتاب نقد نوشته شد و اساس نقدی که بهش میکردن در واقع ناظر به عنوان این کتاب بود که شما در زبان فارسی یا در اصلا به طور کلی زبان غلط و درست ندارید. زبان یه چیزیست که مردم برای تفهیم و تفاهم به کار میبرند و به هر حال هرچه به کار بردن و تا اونجایی که تونستن معانی خودشون رو منتقل بکنن به یکدیگر خوبه. زبان اصلا کارش اینه و درست و غلط ما به اون صورت در زبان نده. بنابراین یه انتقادش به عنوان کتاب بود و اون برنامه‌ای که در این کتاب نجفی داشت دنبال میکرد. اولا عنوان کتاب در واقع پیشنهاد خود من بود به نجفی و بارها هم ما صحبت کردیم و من وقتی تا میگفتم میگفت خب این عنوانی که تو خودت پیشنهاد کردی و حالا من پشیمونم نیستم از اینکه این پیشنهادی کردم و این پیشنهادم پذیرفت، برای اینکه من گمان میکنم یه مقدار از شهرت این کتاب مال خود همین این عنوان بود که یک عنوان در واقع جنجالی بود برای این کتاب. اما ببینید، به نظر من این انتقادی که میکنم از یه جهت درسته، از یه جهت هم درست نیست. از این جهت که زبان داره تحول پیدا میکنه، خب بله، ولی نجفی نمیاد در واقع بگه که به این درستی یا غلط. نجفی میاد میگه که آقا شما وقتی که یه همچی تعبیر رو به کار میبرین، یک همچی لفظی رو دارین به کار میبرین، اون مقصود شما رو این لفظ بیان نمیکنه و این شنونده یا کسی که داره میخونه یه متن رو و این تعبیر رو از شما میشنوه، این درست متوجه مقصود شما نمیشه یا یه معنی مبهمی براش ایجاد میشه و در واقع میتونیم ما بگیم رسایی و نارسایی، یعنی یه تحولاتی داره در زبان صورت میگیره و یه کسایی میان یه تصرفاتی در زبان میکنن، از روی جهل یه چیزایی رو به کار میبرن که اینها برای زبان خوب نیست. چرا خوب نیست؟ نه به خاطر اینکه به هر حال یه تغییر یه چیز نوآوری کردن، نه، به خاطر اینکه به هر حال کار زبان هرچی شفافتر باشه، هرچی بهتر بیان بکنه، خب اون بهتره. و حالی که اینجور تعبیرات و این معادل ها ممکنه مثلا مقصود رو بیان نکنه. به نظر من این به هر حال تو هر زبانی، مگه تو زبان انگلیسی این کارو نمیکنن؟ مگه توی زبان فرانسه این کارو نمیکنن؟ در تمام زبان های زنده میان به هر حال یه ملاک و یه معیاری میگیرن، میگن که آقا این مثلا عبارت، این تعبیر، این چیزی که داره به کار میره درسته که یه چیز جدیدیه، ولی ما باید ببینیم که واقعا این مقصود رو میتونه درست به خوبی بیان بکنه یا نه. بالاخره زبان یه قواعدی داره، یه عقلانیت پشت زبان هست و آیا اون عقلانیت این زبان به هم میزنه یا نه. به نظر من یه مقدار از انتقادهایی که به نجفی شد اگر از این لحاظ در نظر گرفته شده باشه یه مقدار بی‌انصافی بود.
آیه پوژادی، فکر میکنید شاید به این دلیل بود که غلط ننویسیم، حالا جدا از همین عنوان جنجالی که ایجاد میکنه در ذهن مخاطبش، اما به هر حال غلط ننویسیم جز و آغازگرها بود؟
درسته، در دوره جدید نجفی اولین نفری بود که اومد و این کار رو کرد. البته سابقا هم کسان دیگری بودن که وارد این حوزه شده بودن. مرحوم نفیسی، سید نفیسی یه چیزی نوشته بود و امید گمون کنم یه چیزی داشت و نجفی هم به اینها اشاره کرده. و ولی به هر حال در یه همچین اشلی کسی کار نکرده بود که نجفی کار کرد. و بعدم به هر حال نحوه بیان و طرحی که داشت، شما ببینید واقعا از نظر فرهنگ نویسی رعایت اصولی که در این کتاب شده به نظر من خودش میتونه الگو باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دکتر نصرالله پور جوادی، ساکن تهران، در بزرگداشت ابوالحسن نجفی، زبانشناس نامدار معاصر که دوم بهمن ماه درگذشت. نسخه اصلی و کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.